اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا پناه میبرم به تو از دانشی که سود نداشته باشه و باعث غرور من بشه. پناه میبرم به تو از شر آن دسته از مخلوقاتت که قانون آفرینش رو که عشق و محبت بود به هم زدن. و اینکه خدمتتون هستم، خداوند متعال رو شاکرم. جلسه ای که بدون مقدم میرم سر اصل مطلب، جلسه ای که خدمتتون هستیم تحت عنوان شیطان پرستی، اما باطن یک چیز دیگه است. یعنی شما یک اسم میشنوی از شیطان پرستی و فکر میکنی آخه او کدوم آدمه فلان فلان شده پیدا میشه که شیطانو بپرست. ما یه شیطانم پرستیدن میده. اصلا اگه یه انسانی به یک موجود ماورا و طبیعه متافیزیک اعتقاد پیدا کرد، خب خدا رو قبول میکنه دیگه. موجودی که نیست، دیده نمیشه، تازه همون شیطان میشه خداش. حالا منتها خودش ویژگی‌های خاصه. اصلا به ابدا حرف این نیست. ما اینجا نیومدیم برای شما نمیدونم شو متالیکا مرلین منسون نمیدونم کی واسط بذارم نگاه بکنی، اصلا و ابدا. و این قول رو هم به شما میدم که نگاهتون نسبت به تمام مواردی که در هستی دور براتون هست عوض بشه انتهای این جلسه. شما هم یک قول به من بدید که اون چه پیش زمینه و بک‌گراند ذهنی داری راجع به کلی این مسائل دور نریزید، بذارید کنار، بعد از شنیدن عرایض بنده دوباره اونها رو تحلیل بکنید، تجزیه تحلیل بکنید. اصلا و ابدا قصد القاء مطلبی وجود نداره، خودتون تصمیم میگیرید. دوستان یک سری اتفاقات داره دور و بر ما میفته، در عین اینکه ظاهرا پارادوکسیکال و متناقض نماس، اما بسیار بسیار با هم ارتباط داره. مثال براتون میزنم. آقا چرا انقدر اعداد 9 و 11 در اطراف ما داره تکرار میشه؟ حواستون اینجاست. 9 و 11 و مضارب عدد 11، خصوصا مضرب 3 11، یعنی 33. چه دلیلی داره؟ آیا فکری پشت سر این مسئله است یا یک اتفاق خاص؟ اتفاق محض، هیچ مسئله خاصی نیست و برنامه‌ریزی شده نیست. چرا جنگ لبنان 33 روز طول میکشه؟ چرا 11 سپتامبر 11 ماه نهم اتفاق میفته؟ چرا جنگ غزه 22 غزه 11 ضرب در 2؟ چرا کشور اسرائیل تو طول و عرض 33 درجه زمین قرار، یعنی محل تلاقی جغرافیایی طول و عرض 33؟ آیا ارتباطی بین این هست که حمله به طبس در ایران تو مدار 33 درجه زمین با که در تمام کارشناسان نظامی گفته بودن باید در کویر سمنان بنشینید و بعد به تهران حمله بکنید؟ دلیلی داره که دو تن از رئیس جمهورهای امریکا ترور میشن؟ دو تاشون کیا؟ جان اف کندی و قبلترش ابراهام لینکلن. دو تن از بهترین و خوشنامترین ریاست جمهوری ایالات متحده. یعنی دو تا رئیس جمهور خوب شما بخواید اسم ببرید همین دو تا رو باید بگید. دو ترور و خیلی جالبه. جان اف کندی در شهر دالاس مدار 33 درجه زمین ترور میشه، ابراهام لینکلن رو صندلی 33 شماره 33 تئاتر. آقا ارتباطی بین اینها هست یا نه یک اتفاق محض؟ حقیر میگم ارتباطی هست و اثبات میخوام بکنم. دعایه دارم باید اثبات بکنم. ماجرا به کجا برمیگرده؟ ماجرای پرستش شیطان رو میگم، نه خیر. ماجرای پرستش شیطان از ابتدای خلقت انسان، از ابتدای خلقت انسان، اون موقعی که انسان فهمید باید نگاهش به آسمان باشه. شما نگاه بکنید، ماجرا رو خوب شنیدید. منم قصد ندارم اینجا وقتتون رو تلف بکنم عزیزم. ماجرا چیه؟ یه انسانی آفریده میشه، تمامی موجودات ملائک همه سجده میکنن به غیر از شیطان ابلیس. آیه قرآنه، نص صریح قرآن که او از جنیان بود. بابا واستکبر کان من جن، یعنی جنس شیطان از جنیان، فرشته نیست. بعد شما میرید در بهشت، شیطان میاد به شکل مار به پای طاووس میپیچه. دارم داستان برات میگم، از تو خلالش میخوام یک سری سمبول ها و نمادها رو بکشم بیرون ازش استفاده کنم، حواست باشه. به شکل مار میپیچه به پای طاووس، میره تو بهشت، حضرت آدم و حوا رو وسوسه میکنه. در همین ابتدا اولین نماد گروه خاصی از انسان ها شکل میگیره، علاقه به مار. به انسان شیطان میگه که اون درخت رو میبینی؟ میگه آره. میگه از اون باید بخوری؟ میگه من نمیخورم، خدا گفته نخور. اون درخت رو اسمش رو میذاری چی؟ شیطان. درخت معرفت و دانش. میگه از اون درخت معرفت و دانش خدا میدونی چرا بهت گفت نخور؟ میگه نه. میگه به این دلیل که اگر میخوردی مثل خود خدا می شدی، حسادت کرد، ترسید مثل خودش جاودانه بشی، عالم بشی، علیم بشی، بصیر بشی، لذا گفت نخور. اون درخت اسم میگیره در این گروه، درخت زندگی. شمایی که فیلم آواتار رو نگاه میکنی میبینی از ابتدای فیلم تا انتهای فیلم همه چی حول یه درخت داره میچرخه. بعد این درخت، درخت چی بود؟ از دیدگاه اونها، ما بعضی میگن گندم بوده، جو بوده. حافظ میگه پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اونها میگن درخت سیب بوده. اگر شما سیب رو به طور افقی قاچ بفرمایید، عمودی نه ها، بدن نری قاچ بکن چیزی نبینی، به من دری بری بگی فوش بده بگی الکی چیزی گفت، به صورت افقی قاچ بفرمایید وسطش ستاره پنج پر میبینید، ستاره پنج پر مقدس میشه. از همون ابتدا ماجرا وجود داره، اما با اینا کار ندارم. اینم یک فرض میذاریم تو مباحثاتمون، اصل رو بر این میذاریم که از قرآن منابعی که میاریم خدشه‌ای درش نیست. سوره سبا آیه 40، گوش کن یه حرفی میزنه تکان دهنده. خدا به ملائک میگه که اینا شما رو میپرستیدن، اون کسی که دارن تو جهنم میسوزن، میگه قالو سبحانه که خدای پاک و منزهی ما رو بپرستن، ما کی بود ما رو بپرستن؟ یعبدون الجن و بهم و کان بهم یؤمنون. اینها جن رو میپرستیدن و بهش ایمان داشتن. به محض ورود انسان روی زمین، انسان‌های سعی بر این می‌کنن این ارتباط رو با موجودات غیر ارگانیک برقرار کنن. تا همین الان هست. یعنی بنده به عنوان پژوهشگر بارها سراغ اینها رفتم. و موارد بسیار بسیار عجیبی که واقعاً جمع تحملش رو ندادم بیان بکنه. یه کارهای انجام میدادن. ببینید الان مثلا صدا و سیما یه برنامه داره نشون میده به اسم مکس، اشتباه نکنم، توی اونجا فرض رو بر این گذاشته که اصلا این چیز دروغه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. یارو باش مصاحبه میگن آقا من دیدم فلانه به همانه، دیدم فول تو خوب توشه رفتم اونجا، یکی نرم جاسوس میفه. نه من نمیگم دروغه، میگم هست، اما بسیار بسیار حوزه خطرناک. انسان به دو صورت میتونه با این موجودات ارتباط برقرار کنه. نوع اول، الانو دارم میگم، در برهای خاص زمانی این متغیر بوده. بعد از تولد و بعثت حضرت مسیح، تولد یا بعثت حضرت مسیح دگرگون میشه. بعد از بعثت یا تولد رسول الله کاملا متحول میشه. الان رو دارم بهتون میگم، این دو گونه است. یا خیلی خیلی خوب خوب میشی، میان سراغت، خدمت رسانی بهت میکنن، به سرویس میدن. برای علما اون موارد بسیار بسیار زیادی نقش شده. نکته دو، اینا شمایی که میری سراغشون. چه جوری میرن سراغشون؟ اینی که تو میری سراغشون، سراغ شیاطین میری. چه کار میکنن؟ عرض میکنم این موارد عینی بوده ها، و مواردی هست که مثلا کتاب قرآن قیامت شهید دستبه رو میتونید مطالبه فرمایید. 40 شبانه روز قرآن کف پاشون میبندن، اسماء حسنا الهی رو جمع میکنن از تو قرآن، آیات خاص سجده رو جمع میکنن. عذر میخوام ازتون، ببخشید، بحث تحقیقیه، مجبورم بگم، نزدیک آلت تناسلیشون نگه میدارن. بعد از یک مدت اینا بهشون نزدیک میشن و بهشون سرویس دهی میکنن. وجود داره، هست، من نمیگم نیست، میگم اما اگر رفتی در قفس یه حیوان درنده رو باز کردی، هیچ ضمانتی وجود نداره که بتونی ارتباطت رو سامان بدی با اونها. هیچ ضمانتی وجود نداره. یکی از اینها اعدام شده، الان گرفتن اعدامش کردن. میگفتش که من یک بار ماه رمضان خواستم توبه کنم، تا صبح بلایی سر من آوردن که من تا صبح خودم دوباره رفتم به قرآن توهین کردم تا بیخالم بشه. یعنی ببینید، شما فکر نکنی که راه برگشت داره، نه، آره میتونی توبه کنی، اما باید اذیت‌ها و آزارهاشون رو تحمل کن. آقا فضا رو بردی توی مسائل اصلا خرافات و فلان و بهمان. نه عزیزم، به خدا قسم تو قرآن اسم سوره به اسم اینها هست، سوره جن، بارها اسم از اینها برده شده، و شیطان یکی از اینهاست، شیطان یکی از اینهاست، ابلیس یکی از اینهاست. این موجودیت ابلیس. میگذریم، ماجرا به طور خاص از کجا کلید میخوره؟ از اونجایی که انسان دین رو درست حسابی نمیفهمه، تحلیل نداره، قاطی میکنه. عموم خدایانی که در باستان پرستیده می شدن، عزیزم، در متون تاریخی بررسی شده که اینها جن بودند. قوانین و مقررات حمورابی، شبیه همین حقوق بشر کوروش خودمونه، منتها مجسم عکس خود حمورابی هم منقوشه. تا توی اونجا میدونی چی میگه؟ میگه من در دیداری که با خدایان داشتم به من دستور دادن این کار رو انجام بده، این کار رو بکن، این کار نکن. ارتباط بوده، کانکشن برقرار بوده. الان کم، همین الان هم ارتباط برقراره توسط عده خاص. اوج این موارد در کجاست؟ چین، هندوستان، مصر، ایران، بابل، بین النهرین، سرزمین میان رودان. اثبات تاریخی شده ها، از سنگ نوشته ها و سنگ نگاره هایی که به دست اومد اینا تصمیم گیری شده، همچین نتیجه رو گرفتن، علل خصوص هندوستان و مصر. حالا چه اتفاقی میفته؟ از بین بنی اسرائیلی ها خوب گوش کن، یکی از اینها به طور اتفاقی برده میشه به مصر. اسمش چیه؟ بگیم پیامبر بود، یوسف. به یه مقامی میرسه، عزیز مصر میشه، درسته؟ بقیه فک فامیل هم چیکار میکنه؟ دعوت میکنه، تشریف بیارین شما. حضرت یوسف، بعد از حضرت یوسف اینها مورد بنی اسرائیل مورد ستم فرعونیان قرار میگیره. یک پیامبر از بین خودشان به نام موسی علیه السلام اعلام رسالت میکنه و اینها رو میگیره، برمیگردونه به اون سرزمینی که قبلا بودن. کجا؟ کنعان یا فلسطین. بنی اسرائیل یعنی فرزندان، فرزند خدا. اسرا یعنی فرزند، ایل یعنی خدا. بنی اسرائیل یعنی فرزندان، فرزند خدا. اسرائیل یعنی مثل عبدالله خودمون میشه، همچین معنی بخوایم بکنیم. بنی اسرائیلی گاوچران کشاورز چوپان بلند میشه میره مصر، اون تمدن عظیم رو میبینه. روک بهت بگم، من آدم روکم، ببخشید، مصر زده میشه، مثل غرب زده، مثل سرما زده، اختیاری نداره، تحت تسلط اونا قرار میگیره، تحت تسلط فرهنگ. اون موقع فرهنگ حاکم بر مصر چیه؟ همونی که موسی علیه السلام بر مبنای اون معجزه میگه، جادو جنگیری، نام داره کابالا. اینها هر اون چی که یاد گرفته بودن آوردن، چپوندن تو این دین جدیدش، داخل در دین جدیدشون کردن. ببینید حضرت موسی اینا رو از وسط رود نیل رد کرده بود، وسط دریا ردشون کرده بود، درسته؟ 30 روز کوه رفتنش شد 40 روز، 10 روز اضافه شد، برگشتید دارن گوساله میپرست. خب بیا انصافا، من جلو شما عصا انداختم، اژدها شد، وسط دریا ردتون کردم، دیگه بی‌شرمی هم حدی داره. و اون جریان مخفی باقی مون تا به امروز، و اون جریان امروز گرداننده اصلی جهانه. جریانی که میخوای اسمشو بذاری صهیونیسم، میخوای بذاری نظام سلطه، میخوای بذاری استکبار جهانی، اما یه اسم خاص داره برای کسی که تاریخ خوندن، فری میسنری، فراماسونری. آیا فراماسونری همین ها هستن؟ بازم نه، فراماسونری اتاق فکر اینها هستند، جمعی از نخبگان اینها، به شدت نمادگران. عزیزم به شدت نمادگرا. چرا؟ چون تمدنی که این تفکرات رو ازش وام گرفتن به شدت نمادگراست. مصر باستان خط اینا شکله، نماد هیروگلیف. امروز امکان نداره شما فتنه ای رو ببینی در دنیا اتفاق میفته، قبل یا بعد شما نمادگرایی اینا رو نبینی. نمادگرایشون خیلی زیرکانه و ریزه، هر کسی توانایی تشخیصش رو نداره. همین 33 ها 9 ها 11 ها اینه که دارم بهتون میگم. بیت المقدس به یهودی، به عبری بیت المقدس، اورشلیم، جرسالیم، اورسلیم، اور شهر سالم. سالم یبوسی که پادشاهان بوده، پادشاهان کنعانیان. در اونجا پیامبری از یهود به حکومت میرسه، به قدرت میرسه، به پیامبری میرسه با نام سلیمان. چه ویژگی داشت حضرت سلیمان؟ بگو. حاکم بر انس و جن بود. این نکتش. تمام آرزوشون اینه که یک بار دیگه اون معبد رو بسازن و حاکم بر حکومت خودشون بر انس و جن اعلام رسمی بکنن. میخوای قبول بکن، میخوای قبول نکن. یعنی در دنیای تکنولوژی زده، پست مدرن، میخوای اسمشو بذار ترانس مدرن، هرچی میخوای اسمشو بذار، تو همین دنیا خرافات داره حکومت میکنه، جادوگری و جنگیری، والله قسم داره حکومت میکنه. دلایل برات میارم اونقدر بهت فیلم عکس و سند نشون بدم تا اشباه بشی. زمانی مسلمان ها بیت المقدس رو به دست میگیرن، تا امروز نتونستن از دست مسلمان ها خارجش کنن، درسته؟ اخبار میشنوی؟ بیت المقدس هنوز شهر قدس، نیمه شرقی نیمه غربیش دسته یهودی ها و دست مسلمان هست. آرزوشون اینو برگردن اینجا رو بگیرن، بلا شک هم تمام برنامه‌شونه، امکان نداره یک قدم از این موضع عقب نشینی بکنن. صلیبی ها، مسیحیان در زمان پاپ اوربان دوم قرن 11 میلادی در زمان خلفای مصری حمله میکنن بیت المقدس رو بگیرن. کیا میشوننن اینا رو؟ یهودی ها. میگن بیاید، میرسن اونجا دو دسته میشن. ریمون آگیل تاریخ نگار اینها فوق العاده گفت، میگه صحنه های بسیار جالبی است. تله های کوه های از سر، دست، پا و بدن ها جدا درست کرده ای. اینا رو میگرفتن مسلمان تیکه تیکه میکردن، دستاشون یه جا میریختن، پاهاشون یه جا، سرشون یه جا، بدنشون یه جا. 70,000 مسلمان کشتی. صحنه بسیار جالب صحنه معبد سلیمان بود، همون مسجد الاقصی خودمون. خون تا لجام اسبهایمون بالا آمده بود توی مسجد، داخل ورودیش به قولی سراشیبی بوده، خون تا لجام اسبهایمون بالا آمده بود. اینا دو دسته میشن، شوالیه های تمپلر و شوالیه های هاسپیتالر. هاسپیتال یعنی چی؟ بیمارستان. شوالیه بیمارستانی ایرش وایلیه و شوالیه های تمپلر. تمپل یعنی چی؟ معبد. احسن آرام، شوالیه های معبدی. من با این معبدی ها کار دارم. اینا کسایی بودن رفتن تو معبد سلیمان. یهودیانی در اونجا خاخامهایی اومدن بهشون گفتن، یه چیزایی به اینا یاد دادن. چی یاد دادن به اینها؟ اینها در معبد سلیمان چه یافتند؟ موضوع فیلم چی میشه؟ گنجینه ملی که نیکولاس کیج بازی میکنه. موضوع چه فیلمی میشه؟ موضوع فیلم کد داوینچی 1 و 2ش میشه. یه بار توی فیلم نیکولاس کیج که بازی کرده گنجینه ملی، میگه ما اونجا یه گنج پیدا کردیم، واقعا گنج، آقا پول طلا پیدا کردیم. توی فیلم کد داوینچی میگه چی پیدا کردیم؟ نسب حضرت مسیح رو پیدا کردیم. حضرت مسیح ازدواج کرده. اینا مسیحی‌ها، یهودی‌ها میگن مسیحی‌ها بیجا میکنن، میگن حضرت مسیح ازدواج نکرده بود. ازدواج کرده، کی گفته؟ حضرت مسیح هم لذات رو میفهمیده، شهوت رو میفهمیده. اما من به تو بگم چی پیدا کردن؟ از زبان رهبر این شوالیه‌های تمپلر چی یافتن اونجا؟ میگه ما با مسائلی آشنا شدیم که قدرت محض است. آقا یه فلشبک بزنم برگردم به عقب. ببین تو روایات ما اینجور آمده که حضرت سلیمان وقتی به حکومت رسید، تمام ابزارالات جنگیری و جادوگری اینا رو جمع کرد، در زیر تخت خودش تو معبد سلیمان دفن کرد. امروز که دارن زیر مسجد الاقصی رو میکنن، میگن خود اسرائیلی‌ها میگن یه حفاری های قبل ما اینجا صورت گرفته بوده. بعدها پاپ برای اینا پول میفرستاد، پادشاهان واسه اینا پول میفرستادن. چرا؟ شوالیه معبدی، شوالیه مسیح برای حضرت مسیح داره میره میجنگه، رفته سرزمینی که مسیح در اونجا به دنیا اومده، به رسالت رسیده، بلوغ پیدا کرده و رسالتش رو اعلام کرده، دست این نجس ها یعنی مسلمان ها بکشن بیرون. شاه واسه شون پول میفرسته، اگه پول نداره میگه ایبی نداره، به جنگ اینجا به زمین میدم. طرف 4 سال میجنگید، برمیگشت یه فئودال شده بود، مایه‌دار بود، راحت بهت بگم. پاپ هم بهشون پول میدن. آروم آروم اینا شروع کردن شکست خوردن از مسلمان. فرصت نیست، وگرنه میشه همینو 5 جلسه این برهه تاریخی رو براتون شرح بدم. اینقدرم زیباست و شیرینه که نه. شکست میخورن، صلاح الدین ایوبی پس میگیره. اینا که برمیگردن، شاه شاکیه، پاپ شاکیه، این همه پول واسه تون فرستادیم، رفتین اونجا همه رو به باد فنا دادین، حالا چه کار کنیم؟ پادشاه فرانسه فیلیپ لوبل دستور اعدام ژاک دومالی، رهبر شوالیه های معبدی رو میده. به چه بهانه ای؟ گوش کن، خوردن خاکستر مردگان، همخوابی با شیاطین، احضار جن. یکی رو بخوای حسب سیاسی بکنی، دلیل از این قشنگتر نمیتونی پیدا کنی. ها؟ با اجن نمیخوابیدم خون برم اینه بکشم. نه، واقعیت رو میگفت. اون قدرتی که اونا اونجا پیدا کرده بودن جنگیری و جادو بود. تمام اینا رو دار زدن، سوزوندن، رهبران اینها فرار کردن، رفتن اسکاتلند. اسکاتلند با پاپ مشکل داشت، پادشاهش
به اینا سامان ند. از قرن 13 و 14 فتنه ای در جهان شکل میگیره به طور زیرزمینی، تا همین الان ادامه داره. والله قسم نتایجش همین الان تو همین سالونم هست. 200 سال به طور خاص، یعنی از 1717 به بعد که فراماسونری شکل گرفت توسط همین ها، اومدن یک لوژهای مخفی زیرزمینی شبکه‌ای درست کردن، تمام دنیا رو تو قبضه قدرت خودشون گرفتن. از خودت میپرسی بابا این انگلیس چجوری به کل دنیا حکومت میکرد؟ هنگ کنگ مال انگلیس بوده، آرژانتین هم دست انگلیس بوده. خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیا یا کبیر غروب نمی کند. چجوری آخه؟ با همین شبکه 100 سال نمیگذره شبکه هاشو در تمام دنیا گسترش میدن. من جمله 50 تا لوژ فقط تو ایران داشتن. سبزوار تو را مشهد میرید لوژ داشته، لوژ لاینز. تفکراتشون رو بهت میگم، کسی که دوست دارن یاد داشت کنن. یه سری از نمادهاشون شروع میکنم چون لازم دارم، نمادگران به شدت. اعدادی برای اینها مقدسه. دونه دونه عدد رو میگم و شهر میدم. 1 عدد 9. چرا مقدسه؟ اینا اعتقاد داشتن خود سلیمان معبد خودشو نساخت. ما تو قرآن اومده کی ساخت معبد واسش؟ جنها ساختن. آیه صریح قرآن میگه واسش حمالی میکردن. 72 تا از بزرگان شیاطین رو به سلابه کشید حضرت سلیمان. تو دهنی بود که خدا به یهود زد، گفت جنگیری میخوای؟ یه جنگیری درجه یک وسط بفرستن تو ببینی یعنی چی. 72 تا از بزرگترین شیاطین گنده های اجنه رو به خدمت گرفت، سلابه کشید، اینا واسش حمالی میکردن، دیگه غذا درست میکردن، ساختمون درست میکردن، قواسی میکردن، از زیر دریا واسش مروارید میآوردن بیرون. 72 میشه عدد قدرت یهود. خیلی جالب، در یهود 72 عدد قدرت. عدد 9 اینجا نمیگن که یه وقت شیاطین واسش چی ساخته ها، معبد ساخته. گفتن شخصی به اسم هیرام معبد ساخته. کتاب کلید هیرام نویسندش دوتا ماسونن، خودشون فراماسونن اعلام کردن، یکیشون کریستوفر نایتون، یکی یادم رفت. این اومد اون عمله ها و بناها ها و اینا رو، اصلا فریمیسن یعنی چی؟ میسن یعنی چی؟ بنا معمار. این بناها ها رو 3 دسته کرد. حالا ببینیم چرا اسمشون جوری شده. اولا شاگرد، شاگرد چی سفکیر اومد، ما بهش میگیم چی؟ عمله. دومین درجه ابزاریار، اونی که باز پای کنار استاد وای میسته، ابزار بهش میده، کمکش میکنه، اما عملی صرف هم نیست. سومی میشه استاد بنا. برای هر کدوم این اسم رمزی تهیه کرده بود. تو کارت روزت انجام میشد، بلند میشدی میرفتی صندوق، میخواستی حقوقتو بگیری، اسم رمزتو میگفتی، میفهمیدن عضو لایه دومی، سومی، اولی، هر چی حقوقتو. چند نفر اومدن هیرامو بهش فشار آوردن که اسم اون استاد بنا رو ما بده، ما بریم پولشونو بگیریم. این نگفت، گرفتن تکه تکش کردن. داستان های فراماسونری اومد، تکه تکش کردن. 9 نفر از معماران دنبال هیرام رفتن، 9 نفر از معماران دنبال هیرام رفتن و تونستن هیرام رو نجات بدن. تکه های بدن هیرام رو هم چسبوندن، دوباره جان گرفت. اونو اینا میگن 9 عدد مقدسشو میشه. بعد دستکش سفیدم نماد مقدسشو میشه، به نشانه این که در توطئه قتل هیرام دست نداشتیم. دستکش سفید، ما پاکیزه ایم. حالا میفهمی چرا سونی که دستکش سفید داره، میکی ماوس دستکش سفید داره، همه عموم کارتونه که درست میکنن دستشون سفیده. ماریو قارچ خورد بود بازی میکردی، درسته؟ و سونی کم یادته تو سگا بازی میکردی نیها؟ الحمدلله، اصلا مشخصی که اهل این موارد هستی. تو سال 2008 یه بازی ساختن، ماریو ان سونیک ات اولمپیک گیمز، یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های سالم شد. ماریو سونیک در عزیزم، این ماریو سونیک کی رو چنده؟ ماریو و سونیک به هم چسبید، ما سونیک درست شد. برنامه ریزی اصلا دیوانه وار اینا نمادگران. ببینید اگه تأکید میکنم بر نمادگرایی، نمیخوام جعبه مداد رنگی بردارم اینجا وسط نقاشی بکنم، ما به خاطر اینکه دیوانه وار نمادگران اصلا عجیب زاید الوصف. برمیگردیم سراغ عدد بعدی، 11، مهمترین عدد. برای چی؟ نشان 2 ستونی بود که جلوی معبد سلیمان بوده، بواز و جشین. بواز ستون سمت چپ، جشین ستون سمت راست، یکی سفید اون یکی قرمز. حالا میفهمی چرا پرچم ایالات متحده یکی سفید یکی قرمز یکی در میونه. همین یه دلیل گیر میخواه بدی با امریکا جمع کن آقا فلان، نه مستدل، قصه سر دراز دارد. 11 رو اگه بچرخونی چند میشه؟ تمام عددهایی که اگه بچرخونیش تغییر پیدا نمیکنه یا تغییر پیدا کنه معنی میده، برای اینا مقدسه. 666 رو بچرخونی میشه چند؟ 999. 252 رو بچرخونی میشه چند؟ 25. 69 رو بچرخونی میشه چند؟ 69 میشه بزن، دوباره معنی میده. خود 9 رو بچرخونی میشه 6. 6 هگزا، درسته؟ هگز در زبان لاتین یعنی جادو. تمام اینا معنی داره ها. اونایی که میدونن 69 چیه، خیلی بعضی میدونن، من نمیتونم توضیح بدم، شرم دارم ازتون. 52 معنی داره تمام اینا در شیطان پرستی. بگذاریم عدد بعدی، بگین 13. نه آخر عددش. چرا 13 برای اینا مقدسه؟ آقا اجازه سوال دارم جانم بفرمایید. 13 واسه ما نحسه ها، واسه ما مسلمونا نخه، برای ما ایرانی ها. به اسلام ربطی نداره، ما ایرانی ها 13 نحسه. آقا ایرانی ها فقط نیستن، شما خبر نداری تو اروپا هم شماره صندلی ها به 12 که مثل میپره رو 14. آره همینه. مسیحی ها، اروپایی ها نخیر، مسیحی ها اینجا. چرا؟ برای هر دوتای ما نحس دلیل هم واسش داریم. برای اونها مقدس، جالب، برای یهودی ها و فراماسون. چرا 13 واسه من تو نحسه؟ عرض میکنم واسد، استدلال میکنم، دلیل میارم به کتاب استر از دفاتر تلمود، کتاب خود یهودی ها. اینجا هم عرض میکنم خدمتون ها، ما صهیونیست ها و یهودی ها رو حسابشون از کلیمیان ایران جدا میدونیم. خیلی از اینها اصلا زمانی که اسرائیل این جنایت رو به بار آورد نمایندهشون تو مجلس اعتراض کرد. این که داریم میگیم صهیونیست ها مد نظر. در زمان پادشاهی به اسم خشایارشاه، پادشاه تو عید نوروز جشن میگرفته، ما هم الان میگیریم، جشن میگیره، یه جشنی برگزار میکنه. خشایارشاه میخواسته به یونان هم حمله کنه، یه همسری داشته به اسم وشتی، بانوی ایرانی، مخالف بوده، میگفته چه دلیلی داره ما حمله کنیم به یونان؟ ما 127 ایالت زیر نظرمونه، یکی از این ایالت ها مصر بوده، میخوام عظمت امپراتوری هخامنشی ایرانی رو بده. ناسیونالیستی هم حرف نمیزنیم و اونجوری بعدا باد بکنیم حال کنیم فلان، نه منطقی منطقی. 127 قبول نمی کنه. یه مشاور یهودی داشته آقای خشایارشاه به اسم مردخای. کسی داریم اینجا از همدان باشه؟ همدانی نداریم، شما دارین. مردخای یه مقبره داره تو همدان، خیابون امام خمینی هنوزم هستش. برو خدمتتون عرض بکنم که حواسه اینجا سیگه، نه مردخای بهش میگه ببین این داره مخالفت میکنه. یهودی ها شدیدن موافق این بودن که امپراتوری ایرانی امپراتوری یونانی رو از بین ببره. چرا؟ بخواد به یونان حمله کنه، رومیا رو از بین ببره. چرا؟ به خاطر اینکه اینها دشمنی قدیمی با هم دارن. من انسانهایی رو ندیدم به اندازه اختلاف بین یهودی ها و اروپایی ها و بعدها اروپا یهودی ها و مسیحی ها بینشون اختلاف وجود داشته باشه. همین الان هم هست. تو فرانسه الان به ژویف یعنی یهودی میگن فیوش، برعکس میگن، یعنی میخوان سرنگون ببیننش. متنفرن. مسئله تحت عنوان آنتی سمیتیسم، یهود ستیزه اصلا همین. برگردیم سر ماجرای خودم. گفت آقا این مخالفت کرد، پس ورده سم یه چیزی میریزه تو قضا، تو رو کلت میکنه، بچه خودشو، پسر خودشو بگو شاه میکنه. مشروب خورد، آقای خشایارشاه و وشتی رو خلق کرد. توی یه جای دیگه تو داستان ها اومده خشایارشاه از وشتی خواست برهنه در مقابل تمام سرداران سپاه راه بره. وشتی نپذیرفت، چون اینم بهتون بگم پوشش بعد از اسلام به ایران نیومده، سابقه بسیار کهن داره، در زمان هخامنشیان بوده. و حتی جالب بهتون بگم یک نفر از خاندان پادشاهی اگر سرش رو از کجاوه می آورد بیرون، حتی قرص صورتش هم دیده میشد، حکمش اعدام بود. پاشنه پای زن در آیین زرتشتی دیدنش، دیده شدنش حرامه، در اسلام هم. یکی از دلایلی که اصلا ایرانی‌ها مسلمان شدن شباهت‌های بسیار زیاد آیین زرتشتی با دین اسلام بود. وگرنه اگه به شمشیر می‌خواست مسلمان بشه قبلشون اسکندر حمله کرد، مغول هم مغول، یارو مغول حمله می‌کنه اینجا می‌خواد بره بیا مسلمان میشه، رصد خونه می‌سازه. من دارم میگم مغول یه چیزی، یعنی چیز می‌شنوی یا نمی‌دونی چیه مغول؟ بعد آره بلای سرت میومد تا بفهمی. اسکندر میاد ایران، داشته باشه، داره میره بیرون، لباس ایرانی تنش میکنه، مسلمان ها حمله میکنه، عرب ها ما رو مسلمان میکنه. زمانی که دارن میرن این ادبای ما بهشون میگن آقا این عذر میخوام، میگن بله بله، میگه میدونستید این زبان شما قواعد داره؟ میگه نه. سه نفر از کسانی که سه نفر قواعد زبان عربی رو نوشتن، دو نفرشون فارسن، ایرانیان. این اوج فرهنگ ایرانه میرسونه. لذا اگر بهت گفتن با شمشیر مسلمون شده، ایرانی شمشیر رو اصلا قبول نمی. 70 سال در زمان سلوکوس زبان یونانی رسمی بود در ایران. اگر غیر یونانی حرف میزدی گردنتو میزدن. بگردی دو تا کلمه یونانی تو ایران پیدا نمیکنی، فارسی. عربی رو حال کردم خودشون اوکی دادن. کما اینکه اینم بهتون بگم 120 تا کلمه فقط زبان فارسی به عربی رفته. 5 در قرآن موجوده. 5000 کلمه از زبان فارسی به عربی رفته. طرف بهش میگه صبح بخیر، نگو صبح، بگو بامداد. بابا تو جمع کن کاسه کوزتو، این صبح قبلش صباح بوده، صباح پگاه بوده که از فارسی رفته بوده به عربی، چرخیده دوباره برگشته. بس دارن فارسی استفاده میکنن. نمیدونن اینی که تو قرآن تاکید شده زبان شناسی، هر چیزی رو گفته و من آیاتی برید سراغش چیزی توشه. بگذاریم این عظمت ایران. پس پوشش در زمان اسلام فقط وارد ایران نشد. بگذاریم وشتی خل میشه، حالا شاه میتونه عذب بمونه، اونم شاه 127 امپراتوری زیر نظرش. مردخواهی یه پیشنهاد میده، میگه میریم زیباترین دختران از کل ایالتهای ایران، ایران بزرگ جمع میکنیم، میاریم هر کدوم پسندیدی تو باش. نه خدا خواست. آقا میرن چندین ماه طول میکشه که نهایتاً میرس نهایت اتفاق یک سال بعد تو نوروز دوباره میفته. میارن و این مردخای ملعون دختر داداش خودش به اسم هاداسا میاره، میذاره باتی کاندیداها، اسمش هم عوض میکنه، میذاره استر، به خاطر اینکه هاداسا تابلو اسم یهودیه، استر اسم ایرانیه. استر میشه چی؟ ستاره، استار. میدونی که زبان فارسی و زبان لاتین ریشه واحد دارن، زبان آریایی یا هندو اروپایی. هندو اروپایی هم نگینا، به این زبان آریایی. خب قاطی کاندیدا میکنه، یکی از این خواجه های حرم خشایارشاه یهودیه. ترتیبی اتخاذ میکنه که این استر خانم شبا میرفته از پشت پرده برای خشایارشاه داستان تعریف میکرده. این برنامه هر شب خشایارشاه قبل خواب بوده، عمدن داستانه عاشقانه تعریف میکنه. آقا شرطی میشه نسبت به این صدا خشایارشاه، تا میگه تا صداش در میاد میگه همین، حالا با هر کلک و هر چیزی هست. آقا یهودیه تو ایران چیکار میکنه؟ عرض میکنم خدمتون، یهودیه تو کنعان بودن، بخت و نصر حمله کرد، اینا رو آواره کرد. کوروش که به امپراتوری رسید دوباره رفت بیت المقدس آزاد کرد، معبد سلیمان گفت دوباره بسازید، هیچ ایرادی نداره بسازید، شما خدای یکتا رو میپرستید، ما هم خدای یکتا رو. آدم با کلاس 2500 سال پیش، الانش گیر نمیاد. 2500 سال پیش همچه حرفی میزنه. بعد یهودی ها میگن عجب فلان شده پیدا کردیم، برید دنبال همین خور خوراکش. از با اینا رو آواره کرده بخت و نصر تو بابل، کوروش که برگرد اینا برنگشتن، دیوانه این بریم اونجا، اینجا امپراتوری نه، اینجا آمریکا اروپا هست الان، درسته؟ ته تکنولوژی دنیا بوده اون موقع، اند تکنولوژی بوده، همینجا میمونیم آقا، کجا بریم؟ بعد کشور از این بهتر، هیچکی دروغ نمیگه، هیچکی ربا نمیگیره، هیچکی از زنا نمیکنه، اینجا اصلا هر کار دلت بخواد میتونی بکنی. بگذاریم به یهودیانی که دین خودشون رو مخفی بکنن و نفوذ بکنن بهشون میگن مارانوس. مارانوس استر و مردخای هر دو مارانوس بودن. هامان وزیر لایق ایرانی ماجرا رو فهمید، دید بابا این زن شاه، زن جدید شاه، یه روز در میره پیش این مردخای، اول فکر کرد خائنه، بعد پیگیری کرد دید نه بابا اینا میرن با هم صحبت میکنن. جریان چی اومد؟ پیگیری کردی بله بابا این مردخای یهودی بوده، اینم یهودیه فلان. بعد اومد به پادشاه گفت از موقعی که اینا وارد امپراتوری ما شدن فاتحه امپراتوری منو خوندن، دروغ میگن، دزدی میکنن، فلان میکنن، به همون میکنن. آقا خشایارشاه راضی کرد که اینا رو اخراج بکن. خشایارشاه راضی کرد اخراج کن. حالا خشایارشاه ساده میاد به کی میگه؟ به استر. استرم به عموش میگه. بنابر این میشه که اون اتفاق بزرگ بیفته در ایران. چه اتفاقی؟ راست و دروغش کار ندارم، کتاب خودتون نوشته. شب 12 فروردین به شاه مشروب میدن، حکم اعدام هامان و تمامی دار و دسته و اطرافیانش رو میگیرن. روز 13 فروردین این حکم اجرا میشه. 77,000 ایرانی رو قتل عام میکنن. خودشون گفتن. من عرضم اینه دوست عزیز من، تو دانشجوی منطقی صحبت بکن، علکی داد و بیداد نکن، منطق پژوهشی سند مدرک خیالم راحت، میگم یا کشتی یا نکشتی، تو کتابتون نوشت، درسته؟ اگه نکشتید که تو کتابتون نوشتید کشتید، که همه کتابتون دروغه. پس غیر اینه من یه مثال نقص بده کردم دیگه، درسته؟ اگرم کشتید که بیجا کردید باید جوابشو بدید. چجوری الان یه هولوکاست علم کردیم واسه خودتون، بابای دنیا رو بردید جلو چششون؟ ریشی نمیتونه جلوی شما حرف بزنه؟ 77,000 ایرانی خودشون میگن 15 قوم ایران رو نابود کردیم. 77,000 ایرانی اون زمان، الان تو همدان مقبره دارن دوتاشون کنار هم دیگه. بعد از بیت المقدس، مقدس‌ترین محل برای یهودیان، قبر مردخای استره. میگن بیشترین خدمت رو به ما اینا کرد. برای این عزیزم سیزده به در خونت میری بیرون در میری، دلیلش اینه، میخوای یک بار دیگه تو خونت کشته نشی. سیزده به در روز دایره تنبک نیست، هست، میخواد بزنی بزن، برقص خود داری. اما روزیه که به وطنت یک بار دیگه نگاه کنی، رجوع بکنی به وطنت، سیزده برای تو نحس میشه. برای مسیحیه چرا نحسه؟ عرض میکنم خدمت شد. بچه خسته شدین؟ الحمدلله. سیزده برای مسیحیه چرا نحسه؟ به خاطر اینکه سیزدهمین نفری که مسیح رو لو داد در شام آخر و ریختن بردن به صلیب کشیدنش کشتنش، یهودا جودایوس اسکاریوتی، یهودا اسکاریوتی یه یهودی بود، نفوذ دادن در مقابل 30 سکه نقره حضرت مسیح فروخت. نفوذی عزیزم، نفوذی سیستمشون اینجوری بود، تحریف کردن. آنچنان تحریف کردن که تو شما و الان که کتب دینیشون رو میخونی به خدا قسم، والله قسم، خجالت میکشی، شرم داری. چند مورد براتون بگم، عرض میکنم. دخترای حضرت داوود دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه بوتی داوود، فکر کنم داوود باشه، اشتباه نکنم، هست تو کیفم، از حالا در جلسه بعد آماده میکنم اصلا رو سندش هم بهتون. میگه که دیگه فکر کنم قوم لوته، چون مرد رو کشته شدن یا همچین چیزی، میگه که دیگه مردی در شهر ما باقی نمانده است، بیاید به پدرمان شراب بروشانیم و با او هم بستر شویم و از او فرزند داشتیم. و هر دو از حضرت داوود فرزند داشت. حضرت یعقوب صبح تا شب با خدا کشتی میگیره، آخرام پوز خدا رو میزنه، نازل خدا که شکست میخوره، خدا پشیمان میشه از آفریدن انسان، پشیمانی. پیامبر به زور رسالت از خدا میگیره، اینا همش پیامبره، پیامبری که ستیق میکرده کله ابرو همه رو میتراشیده. اعتقاد کابالا اگر صورت خصوصا در مردان تراشیده شود، شیاطین بهتر به انسان نزدیک میشود. دوست عزیز، سریال حضرت یوسف کاهنا چه شکلی بودن؟ دلیلش اینه. شاید، نمیدونم، شاید تو اسلام تراشیدن صورت دلیلش این باشه، شاید. خب و گفتم به من بگید ببینم دوستان، این پله های فراماسونی زمانی که داشتن، پله های معماره چند طبقه بودن؟ سه طبقه دیگه، درسته؟ لذا 11 تمامی مزاربش خصوصا 11 ضرب داره 3، 33. لوژهای فراماسونی 33 تا درجه داره. مثل کلاس اول شروع می‌کنی درس می‌خونی تا دکتر و پدر آدم جلو چشش تو این پلا رو بری بالا، 33 تا هم نمیشه. فراماسونی رفت همینجوری، یعنی یه کسایی به رتبه 33 برسن شخصیتی هم واسه خودشونا، جهانی هن اینا. یه نمونهشو برات میگم تو ایران از 33، محمد علی فروغی. محمد علی فروغی میدونی کیه؟ محمد علی فروغی اون کسی که رضاخان اینجوری و احمدشاه رو انداخت کنار، رضاخان آورد گذاشت، رضاخان رو ورداشت، محمد رضاشاه آورد. تو فیلم در چشم باد اگر نگاه میکردین، زمانی که رضاخان میخواست فرار کنه بره اومد استعفاشو نوشت، رفت پیش یه بنده خدایی که رو تخت دراز کشید پشت پرده، کارگردان ایرانی میخواد مثلا شخص پشت پرده نشون بده، واقعا پشت پرده نشونش میده. بعد نشوندش اونجا، گفت بنویس استعفا تو، نگاه نکرد واسه شاه، حتی نشست اینجوری که لم داده بود واسه رضا خان، رضا خان که مگه به قلدری معروف بود و فلان، بس واسه خودم آوردم به سر کار، بنویس استعفا تو. استعفاشو که نوشت، بالای گوشه اون کاغذ علامت گونیا و پرگار بود. تام سریال میشه گونیا و پرگار، ابزار بگو معماری، ابزار بنده از نشانه اصلی فرانسه. رضا خان خواهش کرد، گفت تو رو خدا پس سلطنت رو از فرزند من، از نسل من نگیر. انگلیس میدونید نظرش چی بود؟ انگلیس این بود که نوه احمدشاه رو دوباره برگردونن، نوه احمدشاه قاجار برگرده دوباره بشه شاه. محمد علی فروغی ماسونه، نگاه کن، گفت بنده صلاح نمیبینم، مردم میفهمن خیلی کلا گوشادی سرشون رفته، قاجار رفت پهلوی اومد دوباره قاجار، پسرش خوبه. 1320 محمد رضا شاه به حکومت میرسه، 1321 سکته میکنه. آدم روشن فکر را شرح بر سعدی نوشته، بر شاهنامه نوشته، فقط میومد حکومت ها را مینداخت میرفت تو خونه، وزیر دربار میشد، نخست وزیر میشد، یه خورده را مینداخت میرفت تو خونه، میشست مطالعه میکرد، مدرسه حقوق را مینداخت، بعدن شد دانشگاه حقوق. اونجا چیکار کرد؟ فراماسونری جدید کهن و با جدید پیوند داد. بازم ماسون تو ایران بهت بگم تعجب میکنی آخ، کمال الملک. بعد رضاخان خودش کشت، گفت عکس نقاشی رو بکش، اون نمیکش. مثلا تو کی گرفتی چهره پشت پرده؟ یعنی چی عزیزم؟ تو هیچ جای دنیا من اینجوری بهتون بگم یه لیوان آب خورده نمیشه الا اینه که اینو بخون. جنگ اینا میخوان، قحطی اینا میخوان، بیماری هایی که تو دنیا راه میفته کیا کار همین است. مؤسسه CDC در واشنگتن آنفولانزا واسه درست میکنه، آنفولانزا خوکی بوزی هر چی گونه نفلم اسم میذاره. نه مثلا ما ببینید زرنگه، زرنگ به لحاظ لبان شناسی. چرا؟ دو تا بمب اتمی که انداخت توی هیروشیما و ناکازاکی، یه نکته داشت عزیزم خوب گوش کن، میدونی تو کجا اونا رو انداخت؟ هیروشیما ناکازاکی. برای چی انداخت تو هیروشیما ناکازاکی؟ برای چی؟ نکته من بهت میگم، هیروشیما و ناکازاکی در مدار 33 درجه زمین قرار گرفت. بعد اسمشون چی گذاشت؟ اولی گذاشت کید، یعنی چی؟ پسر بچه. دومی گذاشت فتمن، مرد چا. دو نفری که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، تو اسم میذاری چند؟ اژدر 89، منم اژدهای 900، نمیدونم چی، مرغ حاشیه، نمیدونم چی. آره آنفولانزا خوکی بوزی مرغی، اینا همش بوقلمونی هم تو راه میگه بو. خب پس اعدادشون رو یاد گرفتین بگذر. تو اروپا قدرت گرفتن، با خود پادشاهان اروپایی مشکل پیدا کردن. یک نهاد قدرت در کنار یک نهاد قدرت، آقا اینا همدیگر رو نمیپذیرن، قبول نمیکنن. شروع کردن به جذب شاهزاده ها، پادشاه نمیدونم جورج اول، نمیدونم ادوارد سوم، نمیدونم چی، دونه دونه اینا رو جذب کردن. خوب که تونستن کار بکنن، دنبال این گشتن که نیو اسرائیل رو بسازن، اسرائیل نو. اسرائیل نو کی ساخت؟ اسرائیل نو میدونی کجاست؟ یه یهودی به اسم کریستوفر کلمبس دنبال ارض موعود گشت، رفت آمریکا رو پیدا کرد. پیوریتن‌های انگلیسی همه یا الله همه با هم کجا؟ آمریکا. رفتن آمریکا، چه خبر؟ عرض میکنم دلیل واسط دارم، خوب گوش کن. اولین کتابی که تو آمریکا چاپ میکنه چه؟ یارو مسیحی‌ها. اولین کتابی که چاپ میکنه مزامیر داوود، مال پیغمبر یهودی رو چاپ میکنه. تمام اسمایی که رو بچه‌هاشون میذاشتن اسم یهودی و عبری بود. تمام خیابان ها اسمای یهودی، شهر ها اسمای یهودی. واشنگتن دی سی، اون دی سی آخرش میدونی چیه؟ دیوید کپیتال، پایتخت داوود. اینها این کشور رو به وجود آوردند. نهایتا تا سال 1945 اولین کشور فراماسونی دنیا ایالات متحده. نمادگران، آقا چه فایده داره این نمادگران؟ دوست داره دیگه، نمادگراست. حالا مثلا اتفاقا تو 34مین سال این کارو میکردی فلان و همون اتفاق افتاد. اصلا جنگ 33 روز لبنان روز 32 تمام شد روز جمعه. گفتن ما چون روز شنبه روز شباتمون روز استراحت باید یه روز دیگه ادامه میدیم. کردنش 33 روز تمام شد. دوستان یه صلوات نهایت بفرمایید. انواع اقسام کلکسیون فکر کنم 33 رو باید بزنیم. خب من دوستان اصلا علاقه ندارم زیاد صلوات بگیرم از جماعه، به خاطر اینکه اعتقاد دارم این نام رسول الله و خانوادهش متحرتر از این که طرف تو خستگی تا میخواد یه آب بخوره، میخواد کاغذ بخونه یا فلان فلان، شما علاف نباشید به صلوات مثلا اینجا بفرستین. آخه ما هم خدایش اهلش نیستیم، یعنی اینکه خدمتتون عرض بکنم که نخواستیم آقا این اصلا بذار ویروسی بشه لپتاپتون، مهم نیست. ما هم اهلش نیستیم، یعنی قبل کنکور مثلا من میدونم دیگه، من خودم دانشجو دارم، خب قبل کنکور اینو خودشون میگم، یه قبل کنکور ما تمام این امامزاده رو دوره میکنیم، بعد نمیدونم نماز و همه اول وقت. آقا آدم میشه تو یه چیزی خرش که از پول گذشت تمام دیگه، اگه تو رنگ دوره خدا رو اگه دیدی که ما هم دیدیم. خب بله چراغ رو کم کنید ممنونتون میشه. خوب گوش بکنید. این مبحثی که میخوام خدمتون ارائه بدم بسیار بسیار مهمه. بسیار این تحقیق از اون موقع هر چی گفتم برای من از دیدگاه من نسبت به این مسئله هیچ چیه. اوکی؟ این هرمی است که اینها ترسیم کردن، هرم قدرت. هیمت آل پاور. در نوک این هرم موجودی تک چشم هست که چشم چپش هم به سمتش. خب خودت رو بچرخونی بزن جای چشم، از گوشه چشم میبینی چشم چپ. میگن این لوسیفره. لوسیفر یعنی کی؟ شیطان. از این آقای شیطان پرست محترم میپرسی که شما الان شیطانتون کجاست؟ میگن که فعلا در ستاره زهره، در سیاره زهره فعلا مستقرن تا ما زمین رو برای حکومت ایشون آماده بکنیم، اون موقع قدم رنجه میفهم. الان مطرح میشه ها، الان هم تو مجامع اروپایی آمریکایی غربی الان مطرحه، واقعی ها، نه اینکه خرافاتی مثلا داستان به اعتقاد داره. ستاره زهره رو قبلا بهش میگفتن ستاره سیاره زهره، بهش میگفتن ستاره صبح، درسته؟ صبح که بلند میشی پرنورترین ستاره آسمونه. قدیما نمیدونستن فرق سیاره و ستاره چیه، همه فکر میکردن ستاره است. میره داشته باشه، نه که دارم میگم کد بعدا میخوام ازش استفاده. بعد شاه جهانه که داره کل دنیا رو میچرخونه، هیچ کس نمیدونه که حد زده میشه ملکه انگلیس باشه. یعنی برای اون آقایونی که میگن نمیدونم ملکه انگلیس یا پادشاهان بعضن تو کشور اروپایی فعلا یک صرفا تشریفاتی هستن و نماد هویت ملیشون هستن، نخیر، همه چیزی نظر خودش. بعد شورای 13 تاجدار، 13 تا نمیدونم میلیاردر بگم، تریلیونر بگم، چی بگم، آب توان ان تومانی از اینا، خب دنیا رو دارن میچرخونه. آقا بیل گیتس منظورتونه؟ نه بابا، بیل گیتس بنده خدا اصلا اون طبقه هفتم هشتم هم روش نمیدونه، طبقه دوم کجاست؟ اینو مثلا علم میکنن که تو مثلا یه قایت یه آرزی داشته باشی ببین. منظورم خاندان مندسه، منظورم بنبنیزتاس، منظورم آبانادانا هاست، منظورم راکفلر هاست، اینا اسمشون هم آدم نشنید. 13 نفر، فقط 13 نفر، و جریان در خانواده اینها موروثیه. میشه انجمن 300 خاندان، کمیته 300. کتابش هم نوشته شده توسط خود یه ماسون نوشته شده. 10% مطالبش راسته، بقیهش دروغ. در زمین هم به تو میگم 99% مطالب که راجع به فراماسونی نوشته شده تا 1980، استفن نایت مرحوم، شهید استفن نایت تو کتابش میگه، برادری تو کتاب برادری میگه که همه اصلا میگه، میگه قالب متونی که نوشته شده تا 1980، یعنی 50,000 کتاب و مقاله، همه توسط ماسون ها نوشته شده. میدونی برای چی؟ برای این که اگر تو به تو یه دونه معمای خیلی سخت، یه مسئله خیلی سخت بدن، هر جوری باشه چیکارش میکنی؟ حلش میکنی، چون یه نفر اینو بالاخره طراحی کرده دیگه، پس حل داشته. اما اگه من هی بیام واسه دادهای مسئله رو عوض بکنم، متوجه چی میگم؟ آقا این دو نبود، این ایکسش رو صفر بگیر، نیگرشون اینم چند بگیر، فلان، نمیتونه حل کنی. به خاطرم دادهای درست و غلط رو هی تزریق میکنه تو جامعه. توی کمیته 300 توضیح میده، مثلا میگه که ما جمع میشیم خودمون توضیح میده قشنگ، میگه اینا جمع میشن تصمیم میگیرن که تو فلان کشور جنگ بشه، فلان کشور بحران اقتصادی به وجود، فلان کشور، همه چم دست خودشونه، چون نخبگان اون کشور در لوژه های فراماسونری عضون. لازم نیست که بید با توی دانشجو سر و کله بزنه، که مثال میزنم، اما نه اینکه الان بدبخت آقای کامران دانشجوی ماسون باشه، فلان وزیر علومت عضوه، متوجه چی میگم؟ تصمیم از بالا گرفته میشه، اصلا رقمی نیستیم وسط. حتی جایگاه من و شما هم تعریف کرده پدر سوخته این آخر هرم. یه لحظه زدم نمیدونم عکسشو دیدی یا نه. بعد میشه خاندان‌های قدرتمند تابع، powerful sub families. خاندان‌های قدرتمند تابع. اینا هم مایه دارن، تعداد میشه زیاد بشن، میشه کم بشن. بسته شده نیست. بعد میشه اتاق‌های فکر. عزیزم این همه فراماسونری گفتن اینجاست، نگاه کن. فراماسونری مغز این هرمه، یعنی اون مایه داره تخصص نداره که چجوری رو مخ مردم کار کرد، چجوری اینها رو تحت سلطه خودمون نگه داریم. نخبگانی رو استخدام میکنه، بی نهایت بهشون میرسه، همه جوره بهشون میرسه، منتها باید رازدار باشن. اگر راز رو لو بدن بگو قطعا مرگه ها، پاسخش قطعا مرگه. توی اساسنامه فراماسونی نوشته شده که شاگرد پایه اول اما تازه میره لوژ عضو بشه، اگر رازی رو لو بده بریده شدن زبان، پله دوم میرسه اسرار بیشتر یاد میگیره. اون موقع اگه اشتباه نکنم، حالا فراموش کنم، دومی یا سومیشه، خلاصه یا دومی یا سومی بیرون کشیده شدن روده ها،
هیچ چیز ازش نمیمونه. تا سوم که میره یه وقفه وجود داره. تا سومش اینو بهتون بگم، اصلا مسلمان رو میتونی بگی آدمای خوبی هن، آدمای اتو کشیده با کلاس، اصلا خیلی خوب به خیریه ها کمک میکنه فلان. از پله چهارم تا سی و سومه همین استفن نایت. استفن نایت بچه ها کتاب نوشت در مورد فراماسونری. انگلیسی ها تمام کتابش رو در قطعات وسیع خریداری کردن، نذاشتن پخش بشه تو جامعه. 18 ماه بعد چاپ کتابش تو سن بگو 33 سالگی کشتنش. تو این کتاب میگه که بیش عمده فراماسون ها از طبقه 4 تا 33 اصلا خبر ندارن. ببین از 1 تا 3 شاید بعد روش کارم اینجوریه که من که توی لوژ فراماسونی عضوم، میام یکی آشنا دارم، اینم میگیرم میبرم، ازش آزمون گرفته میشه 3-4 ماه توسط نیروی امنیتی زیر نظر گرفته میشه بعد میبرم. اما از 4 به 33 هر عهد و ناسی نمیتونه بره. خود ماسون ها شنیدن اسمشو نمیدونن کجا، نمیدونن کیه. کسای عضو میشن که مؤثر باشن، به درد بخور باشن. اینجا ببین چیا رو شما میبینی، کلوپ رومو میبینی، بیلدربرگو میبینی. این اسم به خاطرت باشه عزیزم، بیلدربرگ خیلی مهمه. تو همین اخیراً اسمشو چند بار شنیده شد تو اخبار خودمون اومد، اما نمیدونن چی، نمیدونن، اطلاعی نداره. و موارد دیگه، باشگاه رام، کلوپ روتاری، نمیدونم چی. الان مثلا کلوپ روتاری باشه تفریحی، خب تو جزیره برمودا پره. ای آقا جزیره برمودا اونجا هواپیما که اینا همش دریوریه، جزیره برمودا مکان تفریح ایناست، رامسرشون کیششونه. میدونی کجا قرار گرفته؟ عرض 33، طول 66، دو تا 33. میره سراغ اونجا. بی نهایت نمادگراست. اصلا جوری که تو میگیم یارو دیوانه است. حالا اعتقاد داره دیوانه. سلطه و دارایی های جهان، کل مایه تیل پول باید دست اونا باشه. تو چی؟ تو چی این وسط؟ جایگاه توی دانشی جو، اصلا تو انسان معمولی، تو بردگان همیشه بدهکار اینهایی، debt slaves، بردگان همیشه به اسم رود گذاشت. سلطه بر منابع جهان، نفت. بعد میگی چرا به عراق حمله کرده است؟ به خاطر اینکه ایران تا 50 سال دیگر نفت دارد، عراق تا 526 سال دیگر نفت دارد. یک از دلایلش اینه. سلطه بر منابع جهان، گلو تو میگی چرا نمیذاره هسته‌ای بشی؟ دلایلی یکی از دلایل اصلیش اینه که اینا گفتن کشورهای نفخیز خدادادی نفخیز بودن هرچند، اما کشورهای نفخیز آینده رو خودمون میسازیم. نفت آینده چیه؟ انرژی اتمی. اون موقع ما باید نفت بشیم، بعد باید او بیان سوخت از ما بگیرن. دلیلش اینه، تو اگه داشته باشی که شاخ شده جلوی اینا وایسادی. اینجاش خیلی مهمه. سلطه بر جمعیت جهان، جمعیت جهان ما باید بهش سلطه ده. الان سلطه بر جمعیت جهان دارن؟ خیر دوستان، بیشترین زبانی که در دنیا صحبت میشه چه زبانیه؟ متاسفم چینیه. میذاشین آخر میمونیم. چینیه. 1 میلیارد و نیم جمعیت دنیا دارن چینی صحبت میکنن. 400 میلیون انگلیسی زبان. از هر جا اینجا داشته باشه، از هر 4 نفر تو دنیا یکیشون چینیه. خیلی جالبه. بعد میگی چرا کل دنیا رو دستش گرفته؟ خب حق داره بابا، 1/4 نیروی انسانی جهان دسته. بعد چقدر به طرف حقوق میده؟ ما کسانی داریم، من یک مستند دیدم که شنوالی تولید میکردن تو چین، طرف روزی 12 ساعت کار میکرد 20 دلار حقوق میگرفت، 20,000 تومان. یعنی با نامردی محض داره مردمشو له میکنه که بازار جهانی رو به دست بگیره. یعنی تا آخر عمرش که فقط کار میکنه، فقط غذاشو میخوره، هیچ واسش نمیمونه. نمیدونم برژینسکی، چامسکی، کدومی که اینا گفت، گفت 2/3 جمعیت جهان باید نابود شود. آقا 2/3، 2/3 جمعیت جهان خیلی، گفت جمعیت جهان به سود ما نیست. چجوری باید نابودش کنه؟ با تیر ترقه؟ نه بابا، بمب اتم. یه دونه مینوزه 65,000 نفر، یه دونه دیگه مینوزه 95,000 نفر. تو ریشیما نکازی. آها اینجا رو داشته باش. بیماری های واگیردار، ویروس ها. این ویروس هایی که میاد نمیدن آنفلانزا نوعی یا فلان، دستگرمیه. میدونی واسه چی؟ میخواد ذهن تو آماده کنه که یهویی واکنش نشون ندی. اصلیه رو وقتی فرستاد ناردیه حسابو با کرام الکاتبی. از نشانه های آخر زمان جالب میگه، روایتی داری میگه فراگیر شدن بیماری ها. اینها تو مؤسسه CDC دارن روی بیماری های کار میکنن، بهش میگن بیولوژیک تروریسم. تروریسم بیولوژیک یعنی چی؟ عرض میکنم خدمتت، یعنی دارن به لحاظ زیستی
روی ویروس ها و باکتری های کار میکنه، اینا رو گسترش میدن و پرورش میدن که فقط روی یه ژن خاص اثر میذاره. بیماری فقط چینی میکشه. فوق‌العاده است. نه؟ بیماری همه رو بکشه به غیر از چشم آبی آنگلوساکسون‌ها. دارن روش کار میکنن. شما فکر آنفولانزونی واقعا انقدر نبود، دروغ محض بگیم مکه هیچ اتفاقی نیفتاد اینا که رفتن مکه. میدونی چی شد؟ فقط ایالات متحده یکی از شرکت هاش در جریان آنفولانزا نوع A 400 میلیارد دلار واکسن فروخت. میدونی 400 میلیارد دلار یعنی چی؟ دانشجوی حسابداری مدیریت شما هم دارین درس حسابداری؟ من خودم یه مقطع حسابداری خوندم. به ریال اما میگیم تو حسابداری نام 400 میلیارد دلار فقط یکی از شرکتاش. شرکتی که متعلق به آقای رامسفلد، شرکت دارو. گفت الکی گندش کردن تام ترسیدی برو گون همه چی وزیر بهداشت میرفت میخرید آقا یه وقت ما فلان نشیم. آره. سلطه بر جمعیت جهان فکر میکنم کافی باشه، چون مسئله فرموسا نمیشه توی سه جلسه توضیح داد. واقعا من از خیلی موارد دارم میزنم دوستان. سربازان پیاده نظام، ببینیم پیاده نظام اینها چیان. ریلیجنز یعنی چی؟ ادیان، دین. بهترین وسیله سواری گرفتن، بهترین وسیله سواری. بگو ببینم، میدونی جمعیت یهودی دنیا چقدر؟ مسلمان ها 1.5 میلیارد، 1.2 میلیارد، مسیحی ها 2 میلیارد خورده، یهودی ها نابود 1 میلیارد، 15 میلیارد. به اندازه جمعیت استان تهران بعضا تخمین زده میشه. با یهودی های مارانوس مخفی 30 میلیون. چجوری به دنیا دارن حکومت میکنن؟ 2% جمعیت امریکا، 2% جمعیت امریکا صاحب 80% سرمایه ایالات متحده. 2% صاحب 80%. بعد بگی تو ذهنه چجوری دنیا رو پاد کنه؟ خودش میشینه تو سایه، نبیل میزنه نپایه، اون بغل ضرور مسئله دیگه، میشینه اون بغل نتیجه نگاه میکنه. امروز بگو ببینم کی به عراق و افغانستان حمله کرده مسلمان میکشه؟ یارو مسیحیه، اون که دست به سیاسفید نمیزنه. امروز اونی که هفت شیعه بکشه میره بهشون یارو وهابیو دارم میگم، که حسابشون کمپلت از اهل سنت جداست، هیچ ربطی به اهل سنت ندارن. هر کی که در پی این وهابیت رو اهل سنت پیوند بده، خودش ابزار آلت و چه بسا جاهلانه یا آمدانه داره ابزار دست صهیونیست ها میشه. امروز اون وهابی است که بمبگذاری میکنه مذهب. ببین مرحوم شریعتی خدا بیاموزش چی گفت. میگه مهم نیست، گوش کن، مهم نیست به شراب نشسته باشی یا به نماز ایستاده باشی، مهم این است که در صحنه نباشی. یارو میری سراغش، صحیح نیست فلان، ول نمیکنه نامصب و همینا. ولا ظالم بگو پاشو برو اصلحتو برده کارتو انجام بده. تو ظالم یارو درویشه رفته تو خانقاه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ندارم بهش ببخشید، محکم اینو میگه میکشید، یه هاتف الهی اومد تو در کار ریشی یا در کار مایی. بعد یه گفت راست میگه، ما چیکار شروع کرد ریشاشو کندن، سبحان الله سبحان الله. بعد 10 دقیقه دوباره هاتف اومد که بابا هنوز هم که در کار ریشی. ببین مهم نیست به شراب نشسته باشی یا به نماز، مهم اینه به نماز ایستاده باشی، مهم اینه که تو صحنه نباشه. امروز اون عربستانی مغازش رو باز میذاره، میدو میره نماز جماعت اول وقت برگزار میکنه، اما یهود تو کشورش جولون میده. مفتی وهابی حکم میده، حکمش براتون بخونم یه کمی دلتون شاد بشه. حکم میده خون سید حسن نصرالله مباحه، خون کسی که در تظاهرات علیه اسرائیل شرکت کنه مباحه. حکم میده خونه کعبه باید خراب بشه، گنده‌تر خوشگل‌تر بسازیم. حکم میده منار رمی جمرات باید خراب بشه. همه اینا معنی داره. اون منار رمی جمرات تو فراماسونری پرستیده میشه، یه اسم دیگه داره، اسمش آبلیسکه، آبلیسک. بعد تلویزیون تو هم میاد صدا و سیما برنامه میذاره، برنامه تخصصی در مورد صهیونیسم. آبلیسک ها رو ببین چی تلفظ میکنه، این ابلیسک ها کل دنیا رو یه لابد با شیطان در ارتباط ابلیسک دیگه فلان. بعد اونم با اینجا شالبه، اون یارو صهیونیست اونور آب نشسته میگه آقا هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید. اینا بیخ تشریف دارن راحت.
من قبل سدوسی من گیر میدم آخر بلای سرم میاد. بعد خدمتتون عرض بکنم یه برنامه دیگه بهتون بگم، برنامه شبکه خبر بود، داشت سازمان‌های امنیتی انگلیس رو معرفی میکرد، در مورد بلر داشت صحبت میکرد که حزب کارگر فلان شده به همان شده، مجریش هم خانم بود یادمه، صداش میومد، تفسیرشون هست هنوزم هست، این خانم میگفتش که سازمان‌های امنیتی انگلیس M15 و M16. من گفتم خدا ندارم ما یه MI5 داریم یه MI6 داریم، آیا یک خونده بود M15 و M16 اسم تفنگه، نه دست نزنید بابا پدر ما رو در میارن. خب خدمتتون عرض بکنم این از دین، ببین چطور میتونه سواری ازش بگیره، لذا تحریف میکنه. اگر یک دین در مقابل اینا دین حقیقی بخواد وایسه تعریفش میکنه، پدرشو در میاره، یه دینی واسط میسازه که اصلا نمیتونه کنه، هیچ ما خاصیتی نداره. خواهش ازت میکنم دانش عزیزی، والله قسم به خدا قسم، بنده به لحاظ سیاسی نه این وریم نه اون وری، حالم از هر جفتشون به هم میخوره، به خاطر اینکه دلیل دارم، میگم که به خاطر مطامع و منافع حزبی باید انسان یه سری حق ها رو زیر پا بگذاره. مثلا فکر کن هم حزبی من داره یه حرف میزنه، من میدونم بابا این حق نیست، باید تایید کنم، چون اگه تایید نکنم خودم رد کردم، چون حزب مطبوع خودم رو رد کرد. من از هیچ کدوم اینا نه خوشم میاد نه علاقه هم دارم نه وابستگی به هیچ کدوم اینا دارم. خب اما به عنوان یه پژوهشگر خدمتتون عرض میکنم دوستان، از این عرفان‌های نو ظهور که تو کشور ما داره تدریس میشه به شدت پرهیز داشته باشید. میدونی چی رو داره یاد میده؟ ببینید چه آدمی بود. همه چی خوبه آقا، همه فرشتن، همه گل و بلبل و صفا و صمیمیت و فلان، فقط جنبه ایجابی داره، اصلا و ابدا جنبه سلبی نداره. چرا؟ چون جهاد تو جنبه سلبیه، امر به معروف نهی از منکر جنبه سلبیه، تو نباید اینو داشته باشی، اگه نداشته باشی سواری ازت میگیره راحت. دستور ایالات متحده به کشورهای اسلامی گوش کن، دو تا نکته قشنگ توشه، یک سه تا دستور میده، حذف جهاد از کتب درسیتون، توی کویت، عربستان، پاکستان اجرا شد، حذف شهادت از کتب درسیتون توی کشورهای اسلامی اجرا شد. سومیش جالب، میدونی چرا این دو تا از بین میبره؟ به خاطر اینکه تو اینا باشی که نمیتونه سلطه داشته باشه، نمیتونه بیاد نفتشو ببره. سومیش حذف بسم الله الرحمن الرحیم از ابتدای سخنرانی ها، میدونی میگه هر چی دلت میخواد بگی بگو، اینو نگو. چی داره بسم الله الرحمن الرحیم؟ توی مسلمان میدونی بسم الله الرحمن الرحیم یه ویژگی داره که چیکار میکنه؟ شیاطین رو دور میکنه. فیلم این خانم گلشیفت فرهانی با دکاپریو بازی کرد، چی بود؟ بدن دروغ‌خواره. توی اونجا یارو داشت فکس میفرستاد، من عربی بود، دیدم بالاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، میدونم اینو از این استفاده نمیکنم، باباشونو میسوزونه، پاوز کردم، استاپ کردم، کشیدم جلو، دیدم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یه ل اضافه کرد. کسی که عربی میدونن متوجه هستن فاتحه کلمه خونده میشه، یه چیز دیگه میشه. اصلا و ابدا ممنوعه، نباید استفاده بکنی. اتفاقایی میفته، چه اتفاقایی میفته؟ اتفاقی که در سیستم امنیتی اسرائیل داره استفاده میشه، در موساد به طور گسترده اداره کل استفاده از اجنه دارن، تو سیستم های امنیتیشون از جن استفاده میکنن، جنگیری. گبی اشنازی فرمانده ستاد مشترک اسرائیل یه حرف خیلی جالب میزنه، میگه برای اولین بار در جنگ 33 روزه بهش میگن جنگ تموز، اونا در جنگ تموز نتوانستیم فکر نظامی طرف مقابلمان را بخونیم. میدونی چرا؟ آیه قرآن میگه کسی که به من ایمان داشته باشد از شر شیاطین محفوظ است. اینا ایمانش نتونستن، این مطبعه خرافات نیست، هارس چاپ میکنه، اینا رو جوزالم پست مینویسه، روزنامه هاشون دارن اینها رو اشاره میکنن. بعدی گاورمنت، دولت ها که شامل سیکرت سرویس، سرویس های امنیتی در دست اینها، اراده میکنه فلان پژوهشگر از اون نقطه میگیرن تو سوراخ موش میکشن پدرشو در میارن، بعد فرض کنید وزارت مثلا بهداشتشون هم یه دونه مهر میزنه، یارو قاطیه، این هر چی میگه دریوری میگیرم مهرش، این بزنش بعد وقتی گوشه روانه، بعدش هم میکشنش بالای سرش. ده میلیتاری، نه عذر میخوام، بله میلیتاری، چی؟ نیروی نظامیشون، امروز نیروی نظامی مأمور عمل است، هم بکن به اینجا حمله کن، پلیس، قضات، زندان‌ها، اینها همه ابزاره، تو نمیتونی از این فرق اینجا رو داشته باشی. به به، رسیدیم به خودمون، ایژوکیشن، دانش. فکر کرده ماسونه انقدر اون سهیونیز انقدر لول کاریش پایینه باشه بیاد مثلا 100 تا 200 تا 300 تا دانشجو سخنرانی کنه؟ نه، یه سیستم آموزشی طراحی میکنه، از این بری تو از اون طرف اومانیست میگیره، اصلا نمیشه، دیره نیست.
یه سوال ازت دارم، تو کشور خودمون هم همینه، تو رو خدا الان سیستم آموزش اسلامی تو کشورهای ما چجوریه؟ همون کتب غربی ترجمه شده، یک نهج البلاغه معارف وصای حضرت امام با دیگه تو فوقش قرآن گذاشتن، آقا بشین اینا رو بخون اسلامی شو. اینا رو همه تابستون میگیرن برمی‌دارن سری 19 20 بگیرن معدلشون بیاد بالا فلان. کتاب درآمدی بر مبانی جامعه شناسی رشته مدیریت و حسابداری شما باید داشته باشین. اگر هم ندارید که منابع کتاب درسی رشته‌های دیگه است بکن تو ارشد هست استفاده میشه. خدمتتون عرض می‌کنم تو این کتاب می‌بینید چی نوشته؟ گوش کن. نوشته یک پسر با مادر خود نمیتواند ازدواج کند، چون اگر ازدواج کند بچه اینها گیج میشود. کی پسر است؟ کی دایی است؟ کی عمو است؟ کی خاله است؟ ببین آیا از دیدگاه اسلام توی کشور اسلامی واقعا نگاه ما به ازدواج در اون فامیلی اینه؟ تو درس میده بهت، تو ماجرم اومانیست میای بیرون، نمیتونی اومانیست نیای بیرون. میتونی تو توی این دانشگاه ها سر وقت بری نمازتو بخونی؟ نمیتونی وسط درست افتاده الله اکبر داره میگه بری استادم چی چشخوره بهت بده که بعدم باید بیاره حساب بکرم اون کاتبینه. من اینجا یه پرانتز باز کنم یه توضیح بدم هرم قدرت تم کن برقشم برای جلسه بر نگاه بکنید. یکی از صفات تو رو خدا هر بینش گرایش سیاسی داری هر چی هست واسه خودت مال خودت باشه ایشالا با دنیا اون دنیا با هم مشهور بشی. خب نگاه کن، تو رو خدا نمازت رو ترک نکن، تو رو خدا نمازت رو ترک نکن. یکی از صفات الهی میدونی چیه؟ غیور. غیور میدونی یعنی چی؟ یعنی غیرتی. میبینه میری سراغی یه نفر دیگه غیرتی میشه، میگه تو بنده رابطه عاشقانه است، رابطه بین عاشق و معشوقه، میبینه میری سراغ یه نفر دیگه ناراحت میشه، میگه برو از همون بگی. چجوری موشید زنگ میخوره مثل موشک کروز میری بالاش؟ خب تو رو خدا وقتی میگه حی علی الصلاه، بیا بنده من به سمت من رفتی، این قرط میاری. آخه عربی باید بخونم، چرا باید این موقع بخونم؟ چرا آقا یه چیزی میدونه؟ به قول یکی از بچه اومد یه حرف جالب هم زد، میگفت آقا ما با یک دختر خانمی نامزد بودیم، رابطه نامش رو نداشتیم، نامزد بودیم، تأکیدشون بود، الان منم صرفا بعد میگه این پدر سوخته، هر دفعه من میرفتم دنبالش رو در خونشون، با اینکه من میتونستم تک بزنم این بیاد پایین، میتونستم مثلا سنگ بزنم با شیشه حساب مرده اتاقش فلان، میگه باید زنگ آیفونو بزنی. باباشم به کات ما دو تا جن بسم الله بودیم با هم دیگه، میگفتم تو دیوانه، میگفت اگه منو میخوای باید این کارو کنی، میگفتم غیر عقلانی، میگفت تو باید این کارو بکن. میگه ما هر دفعه میرفتیم زنگ اینو میزدیم، یه لنگ دمپایی، یه سطل آبی، یه چیزی بود حوالی ما میشون، دوباره فرار، 110 زنگ میزدن، میرفتم سر کوچه رو میزدن، اوه اوه 110 اومده فلان. بعد از ازدواجمون به من گفت بابای من به آب روش توی کوچه و همسایه حساس بود، بهت میگفتم این کارو بکنی، تو آخرم بابام اگه کم آورد به خاطر این مسئله بود. خب ببین بس موقع اون خدایی که به تو میگه به این زبان بابا، ببین شرط بندگی اینه، به تو میگه اینجوری من دوست دارم، اینجوری دوست دارم آیفون رو بزنی، من نه سنگ میخوام نه تک میخوام نه سود میخوام، نه اینجوری با من حرف بزن. تو رو خدا 24 ساعت رو زب داره 60 بکن، ببین چقدر از تایم تو میخواد بذاری واسه خدات، نه گروش سیاسی میخواد نه هیچی نفر، تو قنوتت هم تازه فارسی میتونی حرف بزنی، بعد نمازت هم فارسی میتونی حرف بزنی، نمی کنی. بگم چرا؟ روایت داریم اولین جایی که شیطان دست میگذارد نماز شماست. تو رو خدا فکرایی که تو نماز سرت میاد طبیعیه، تو فکرت میاد به خدا طبیعی نیست، اصلا از شیر مرغ تا جون آدمیزه تو ذهن آدم میاد، آه یه چیزایی که اصلا خودت فکر میکنی میگه جو آخه، درسته؟ چرا؟ نباید تو کانکت بشی. به خدا قسم اگر یک نمازمون ارتباط کانکشنون برقرار بشه با خدا، تمام لذتی به دست میدی که با هیچ چیز تو دنیا عوض نمیکنی، با هیچ چیز. از نمازتون نگذرید. خب مدیا فراماسونری، مغز هرم صهیونیسم، مدیا لسان، چشم، گوش، رسانه به آنی این ور اون ورت میکنه، میشینی تلویزیون نگاه میکنی بی بی سی، ندا آقا سلطان دختر خوشگل دانشجوی موسیقیدان زیبای خود زدن کشتن، ای بابا پدرتون لعنت، شما فلان فلان شد. بعد من آدمش رو دیدم و بلوتوسه یه اومد بیرون، نمیدونم نشون میدادیم انگشت شست اینجوری شده و خودش همکاری داشته خونو داره میبشه رو دماغ باشه، همون آدم اینجوری، ای بر پدر اینا لعنت، ای آدم حقت بود گور به گور شدی فلان شدی، و اما به آنی این بر اون بر میشه. میدونی چرا؟ تحلیل رو ازت میگیره، قدرت تحلیل و تجزیه آنالیزور دیگه نیستی، رسانه، هر چی بهت بگه گوش میکنی. به خدا قسم امتحان بکن، دو روز میشینی پا رنگ و رنگ یک دیدگاه دیگه داری، دو روز میشینی پا اخبار یک دیدگاه دیگه داری. به آن این بر اون بر میشه از رسانه به بهترین وجه دارن استفاده میکنن. عموم رسانه های دنیا دست کیه؟ آقا جایگاه ما کجاست؟ ببخشید عذر میخوام ازتون، اینجا یه فلش زده بودن اینا توی تصویر لاتینش، نوشته بودن You are here، شما اینجایید، گوسفند کشیده. Debt slaves، بردگانه همیشه بده کار. گوش کن تو رو خدا، birth تولد، school میری مدرسه درس میخونیم، دانشگاه labor، بعد آرزو من اینه که مثلا من مدیر بازرگانی، مدیر صنعتی مثلا خدا ایران خود رو بشم. خب میدونی چیه آخرش؟ باید وقتی میری تو کارخونه کارت بزنی، بیرون میای کارت بزنی، برده اینایی، مایه دارا، هیچی نیستی. بعدش چی؟ تکسز، مالیات میدی تو سیستم غربی، مالیات دیگه، درسته؟ خیلی مطرحه. بعد دت بدهکاری، ریتایرمنت سیکل یا سایکل، چرخه بازنشستی. بعدش هم گور به گور میشه آدم میفته میمیره. خب کی انسان تو رو خدا چه تفاوتی با گوسفند داره؟ هیچی. بگم یه خوب گوسفند زندگیش بهتره، نه غم و غصه کشیده، هر چی خواسته جلو دم دستش بوده. بله یه آیه از قرآن بخونم و عرضم، نمیدونم چقدر تایم من مونده برای این جلسه؟ چقدر مونده؟ چقدر؟ تایم من بگو. پنج؟ پنج دقیقه؟ من نمیدونم چی میگم. پنج دقیقه. خب عیبی نداره، این پنج دقیقه تموم. ده دقیقه. ده دقیقه یک، ده دقیقه دو، ده دقیقه زیادش میکنه اینا. دوستان یه آیه از قرآن از کلام الله مجید کتاب انسان دارد میخونم، با تو داره صحبت میکنه خدا، میگه علم اعهد علیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو، مگه به من قول ندادی ای بنی آدم؟ میگه یه نفر یا محمد یا موسی یا ابراهیم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، الا تتبعوا الشیطان، شیطان تبعیت نکنی، الا تعبدوا الشیطان، شیطان را نپرستی، بس پرستش شیطان هست. انه لکم عدو مبین، بهت گفتم دشمن آشکاره، نشنیدی؟ من به تو گفتم اینه، نگاه نکن تو نمیبینی، مثل آدمی که نوک دماغشو میبینه، نگاه نکن تو نمیبینی، هست، برنامه ریزی داره میکنه برات دشمن. ببین یه جا خدا میگه قرآن مبین، یه جا میگه عدو مبین. در ببین اینقدر این مهمه، چه صفتی داره براش میاره؟ میگه دشمن آشکار توه. آیا بعد ادامه چی؟ انه عبدونی هازان سرات موزه، نامرد منو بپرست، این راه درست بود. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن انس رو نفردیم به خدا الا این که ما را عبادت کنن، ما را بپرستن. بابا اصلا فلسفه آفرینشت عبادت بوده، تو را خدا تو این در قسمت آخر بگو جایگاه عبادت کن، اصل عبادت بوده، فرع اینا ازدواج چی همه اینا فرعه، درس خوندن فلان به هم تمام فروع شده، اصول از بین رفته، جایی برای خدا هست؟ نیچه گفتیه، گفت 150 سال است خدا در اروپا مرده است، خدا مرد. هیومنیزم یعنی اومانیزم، معذورش اینه. تو فکر کرده همون روز اول شیطان اومد گفت آره لطفا منو بپرستی، من بارو بابا شیطان پرستی چه ریز وارد شد. اون چی که در اروپا اول وجود داشت تئوکراسی بود، حاکمیت خدا. بعدش میدونی چی اومد؟ فلسفه دیزم اومد. دیزم میدونی یعنی چی؟ دیزم میگه من خدا رو قبول دارم چون نشانه هاشو میبینم. ببین خیلی دیدگاه عوض شده، اول خود خدا میگه حالا خدا رو قبول دارم چون نشانه هاش هست. بعد نشانه رو تو باید چجوری ببینی؟ بعد لمسش کنی دیگه، درسته؟ با چی لمس میکنی؟ با اون عناصر پنجگانه حسیت. لذا چی شکل میگیره؟ امپریزم یا اکسپریمنتالیزم. من خدا رو آها تا هر جایی که ببینم لمس میکنم، نمیشنومش نیست، نمیبینمش نیست. امروز بچه های شما که جامعه شناسی میخونید، نمیدونم تو دانشگاه داری یا نه، یک جا صحبت از متافیزیک نیست، حق نداری اسمشو ببری. بعد اینجا ببینید کانال عوض شد، حواست به من باشه، نقطه پرگار، مرکز پرگار از رو خدا برداشته شد، گذاشت انسان. چی مطرح شد؟ اومانیسم، انسان محوره. خدا دیگه محور نیست. انسان محور خوبه؟ بله خوبه. ما تو اسلام یه بخشی از دین ماست، حق الناس، حق الله و حق النفس هم ما داریم، اونا رفت به کنار. بعد چی شد؟ اینجا رو گوش کن. اومانیزم یعنی منی که این بالا نشستم میبینم تشنم شده، تشخیص میدم که اینم این پایین نشسته، هرچند صحبت نمی کنه اما احتمال تشنه شدنش هست. لذا مثلا به مسئول جلسات میگم واسه این بندگون خودم آب بیارین، اما اول کی؟ خودم. دوست عزیز، گذشت. اومانیزم تبدیل شد، خوب گوش کنه، احتمال دارم تأکید میکنم یاد بگیر، اومانیزم تبدیل شد به اگویزم، خودم. اومانیستان میگن دزدی نکن، نه به خاطر اینکه گناه داشته باشه، خدایی وجود نداره که گناه باشه. اومانیست بهت میگه دزدی نکن، چون اگر دزدی کنی دزدی باب میشه، از خونه خودت هم میان دزدی میکنن. گرفتی چی شو؟ جنگ نکن، چون اگر جنگ کنی جنگ باب میکنی، صلح عمومی رو بر هم میزنی، میان چی؟ با خودت هم میجنگن. دیدین این کشور رو وقتی میخوان آمریکا رو تهدید بکنن که مثلا جنگ رو اندازه چی میگن؟ میگن این جنگ ها مرجب آشوب در خاورمیانه و گسترش جنگ های دیگر میشود. یعنی با آمریکا میگه جنگ نکنی، ممکن جنگ های دیگه به وجود بیاره، مثلا دامن ناوه های خودش هم بگیره. آقا سوال، اگر من تونستم یه خونه ای درست بکنم 20 متر ارتفاع دیواراش بود، سیم خاردار داشت، دوزگیر داشت، آقا اصلا مایه دارم، چی کار داری؟ پارتی هم دارم، 4 تا سربازم گذاشتم با یوزی واسن اون بالا، هیچ مطمئنم نمیتونه دوز بیت خونه من. اون موقع چی؟ اون موقع شما جواز دزدی کردن دارید. فلسفه برد من نمیگم. امریکا چرا امروز حمله میکنه؟ خیال راحت در کشوری که میخواد، میدونه هیچ کشوری توان حمله کردن به اون رو نداره، میتونه هر جوری در کار بکنه، چون مطمئنه به کاری باهات ندارن. بعد از اگویزم چی مطرح شد؟ اگوسنتریزم، دیگه خود خود خودم. اون موقع یعنی چی؟ آنتوان لاوی تو اون 12 یا 13 بند انجیل شیطانش میاره، میگه که اگر یه سوال ازتون میپرسم، یه روز پسر خالتون برای آقایون، دختر خالتون برای خانوم ها، برعکس نه ها، بیان خونه شما و حوصله‌شو نداشته باشی، میندازیش بیرون؟ باشه برو گم شو بیرون، ببین مثلا خاله من امروز حوصله ندارم، ما این کارو نمی‌کنیم. آنتوان لاوی میگه اگر کسی به خانه تو آمد حوصله‌اش رو نداشتی، او را از خانه به بیرون پرتاب کن، چون آخرتی وجود ندارد. ثانیه‌هایی که داره می‌گذره تو داری زجر می‌کشی، ولی لذت بری، بندازیش بیرون. اگوسنتر خودن. بعد اگوسنتریسم می‌دونی چی به وجود اومد؟ از سال 2000 تا 2010 سیتانیسم، شیطان پرستی. تو گفتی من، ضربه خوردی. خود ابلیس از کجا ضربه خورد؟ اونجا که گفت من. میدونست خدا به چی حساسه و عبا وستک بره، تکبر کرد، ما انداختیمش بیرون. میدونست به چی حساسی رو خدا رو چه رو همون کار کرد. گفتی من، انقدر نگویید من، من شیطان است، بارها اینو شنیدید. لذا اومد تو این حوزه و سیتنیز به وجود اومد. از سال 2000 تا 2010 یعنی امسال دهه سیتانیزمه. ده اصلا اصول آقا بیان شده ها، میشناسن. قبلش نمیدونم رپیز بود، نمیدونم هیپی پانیزم بود، اینا بود. الان از 2000 تا 2010 سیتانیزم. دوستان سرتون رو درد آوردم، شرمندم، عذرخواهم. سر ظهر میدونم نهار خوردین، خسته این، خوابتون میاد، دیگه چیکار کنم؟ برنامه‌ریزی کردم، ما هم در خدمتتون هستیم. چه دعایی به هزینه که خدا پنجره باز اتاقت باشه.